ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی به اثر ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته یا زخمی شدند. این کمیته دیروز در تویتر گفت که در کل 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده است که 40% آنان را کودکان تشکیل می دهند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که از ماه جنوری به این سو شاهد افزایش شمار افراد کشته شده و زخمی به اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری بوده است. این کمیته پاکاری مناطق از وجود مهمات منفجر ناشده را برای مسئولیت همه ضروری خوانده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که فاکتورهای محیطی به گونه فزاینده به نیازمندی‌های بشری در افغانستان می‌افزاید. اوچا دیروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه در توییتر نوشت که اقدام فوری در این مورد مهم است. این در حالی است که بنابر نزدیک شدن فصل زمستان و ادامه آلودگی هوا، برخی ها در افغانستان به خاطر احتمال افزایش بیماری‌های ناشی از آن نگرانند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواهان تحقیق در مورد تهدید ژورنالیستان این رسانه در جریان یک مظاهره در بشکک پایتخت قرقیزستان شده است. آلمبیک اسرائیلوف، سازمان دهنده مظاهره 13 اکتبر، خواهان بستن بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بشکک، رسانه کلوب و دیگر رسانه‌های همکار بان شد و گفت که امضای حامیان این طرح را گردآوری می‌کند. او در جریان مظاهره تهدید کرد که بر خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تل خواهد پاشید و علیهشان از زور کار میگیرد. بسیاری از اشتراک کنندگان مظاهره صورتهایشان را پوشانیده بودند. از استادن در مقابل کمره خودداری کردند و به سوالها در مورد تقاضاهایشان پاسخ ندادند. جیمی فلای در اعلامیه از مقامات قرقیزستان خواسته است از آنانی که کارمندان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خشونت تهدید کردند بازجویی کند. اسرائیلوف از نزدیکان رحیم بیگ متیموف، معاون پیشین اداره گمرک است. تحقیق رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و رسانه کلوب در سال 2019 نشان داد که متیموف در قضیه فساد دست داشته است که شامل انتقال $100 میلیون به بیرون از قرقیزستان می شود. و سازمان عفو بین الملل می گوید که در جمله 10 نفری که در تظاهرات ایران کشته شدند، حداقل 23 کودک هم شاملند. قربانیان شامل 20 پسر بین 11 تا 17 ساله و 3 دختر بین 16 تا 17 سالند. این اعتراض ها از 16 ماه سپتامبر در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان ایرانی، آغاز شد که توسط پلیس گشت ارشاد به اتهام بدحجابی دستگیر شده و در توقیف جان داد. سازمان عفو بین الملل امروز جمعه در اعلامیه گفته که کشته شدن حداقل 23 کودک تصمیم مرگبار مقام‌های ایرانی را برای سرکوبی این اعتراض‌ها نشان می‌دهد. در نتیجه اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی بیش از 200 تن کشته شدند. هبا مرایف از سازمان عفو بین المللی می‌گوید کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید فوراً یک جلسه ویژه برگزار کنند و قطعنامه برای ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی و پاسخگویی بین المللی در مورد ایران به میان آید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات حمله بر آموزشگاه کاج در دشت برچی بیشتر شده است. در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا درباره تهدید تروریسم در افغانستان هم بحث شد. نگاه به تحولات اخیر اوکراین، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی، نگرانی‌ها در مورد فرارسیدن زمستان در غور. یک باشنده غور می‌گوید:
سال ما پولی یک سرزغال هم نداریم که 120 روپیه بخریم، بیقدر طفل هم در گردن ما ایران مانده این کشته بود.
از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را می‌شنوید.
این اواخر که تقریبا ارقام اسهالات ها در افغانستان صورت گرفته، تا حال ما مثبت واقعات کولرا را نداریم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار جانباختگان حمله بر آموزشگاه کاج در منطقه دشت برچی به 55 تن رسید. یکی از استادان در این مرکز آموزشی این رقم را با ما شریک کرده، اما برخی از رسانه‌های دیگر ادعا کردند که 58 تن در این حمله جان باختند و 126 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی از حمله های اخیر بر هزاره ها در افغانستان ابراز نگرانی می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال می شود که به خاطر درد خواندن، چون به اونجا
حسن پویا نام دارد و پسر کاکای نجیبه است، کسی که در حمله بر آموزشگاه کاج زخمی شده است. نجیبه باشنده بامیان است، اما از 9 سال گذشته به این سو در غرب کابل برای ادامه آموزشش در خانه کاکای خود زندگی می کرد. او در حمله انتحاری بر آموزشگاه کاج از شانه زخم برداشته. او را دو روز پیش از شفاخانه به خانه آوردند، اما به گفته بستگانش او دیگر نجیبه سابق نیست. حسن پویا پسر کاکای نجیبه در مورد وضعیت فعلی او به رادیو آزادی گفت.
اما آیکیوش در کل کمی کار نمیکنه، مثلا خیلی حوادثی که پیش از حادثه اتفاق خود فراموش شده، چیزی که جان حادثه افتاده که اصلا یادش نیست، حتی این حال نمیتونم رن بای خدا قبلا تلفن خدا رم زده بود او را تلفن خدا باز کنه، دیگه یک طرفش طرف چپ و پای چپش میکنه درست کار نمیکنه.
روایت های همسان از وضعیت دیگر زخمی های کاج نیز وجود دارد. این در حالی است که صبح روز جمعه 22 میزان یک استاد مرکز آموزشی کاج به علت حساسیت موضوع که می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت شمار کشته شدگان در این رویداد به 55 تن رسیده است. به قول او بیشتر کشته شدگان دختران جوان هستند. از سوی دیگر شماری از رسانه ها گزارش دادند که در حمله بر آموزشگاه کاج 58 تن جان باخته و 126 تن دیگر زخمی شدند. از وزارت امور داخلی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، اما عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این آقای تکور این رقم را رد کرده بود. هفته گذشته یونما شمار کشته شدگان در حمله بر این مرکز را 53 تن گفته بود. به تازگی دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی از حملات اخیر بر هزاره ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حمله آموزشگاه کاج واکنش های گسترده جهانی را در پی داشت. این اداره در صفحه رسمی تویترش نوشته است. آنها به این باورند که هر کسی بدون در نظر داشت جنسیت، نژاد یا عقیده حق آموزش و زندگی در صلح را دارد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده های قربانیان بر آموزشگاه کاج می گویند حکومت طالبان هیچ توجه به آنها نکرده. همچنان در حالی که جهانیان صدای آنها را بلند کرده، اما برای کمک به آنها تا کنون هیچ اقدام صورت نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکا درباره تهدید تروریسم در افغانستان نیز بحث شد. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در این نشست در قزاقستان پیشنهاد کرد که یک گروه مذاکره کننده از سوی ملل متحد برای گفتگو با طالبان ایجاد شود. 27 کشور از جمله روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه اعضای سازمان سیکان، اما کرسی افغانستان در نشست امسال این سازمان خالی بود. ستار فروغ موضوع را دنبال کرد.
اشتراک کنندگان اجلاس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکا امنیت و ثبات در افغانستان را برای جلوگیری از تروریسم در منطقه و جهان مهم خواندند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز در این نشست در شهر آستانه قزاقستان گفت که برای گذار از ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان از طریق گفتگو به اقدامات عملی نیاز است. او هدف از این گفتگو را تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان خواند که تعهدات بین المللی به خصوص تعهدات دو جانبه با همسایه ها را عملی کند. از سوی دیگر شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که افغانستان در میان چالش های بین المللی به فراموشی سپرده شده است. او پیشنهاد کرد که یک گروه مذاکراتی از سوی ملل متحد برای گفتگو با مقام های طالبان ایجاد شود. میرزیایف تقویت رویکرد هماهنگ را در خصوص تعامل با طالبان ضروری دانست. رئیس جمهور ازبکستان در این حال گفت نمی توانیم اجازه دهیم که تجربه غم‌انگیز گذشته تکرار و افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم بین المللی مبدل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس سیکا گفت که افغانستان یکی از مشکلات جدی برای امنیت منطقه است. پوتین با اشاره به حمله مایه گذشته در نزدیک سفارت روسیه در کابل افزود که ادامه حمله های تروریستی در افغانستان نمایانگر موجودیت تهدیدات دهشت افغانی در این کشور است. در این حمله انتحاری در پنجم مایه سپتامبر 6 تن به شمول دو کارمند سفارت روسیه کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفت. 27 کشور از جمله روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه اعضای سازمان سیکان. اما کرسی افغانستان امسال در نشست این سازمان خالی بود. طالبان به تکرار گفتند که امنیت را تقریبا در همه افغانستان برقرار کردند و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. در این حال محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی به این نظر است که چنین اظهارات مقامهای طالبان نمیتواند نگرانی منطقه و جهان را درباره تهدید تروریسم از افغانستان مرفوع سازد.
جهان منتظر اقدامات عملی است که واقعا امی اندیشه و نگرانی کشورهای همسایه و جهان مرفوع شود. امروز شواهد در دست است که اکثر گروه‌های حراس افغان و دهشت افغان منطقوی در داخل افغانستان است. القاعده و داعش کل از اینا تشویش‌هایی است که هم برای کشورهای منطقه و هم بر جهان موجود است. من فکر میکنم گپ ما را نمیتونه که دنیا را ما قناعت بدیم.
پیش از این هم درباره تهدید احتمالی دهشت افغانی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کشورهای منطقه و جهان ابراز نگرانی شده بود. هرچند طالبان گفتند که با شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی روابط ندارند، اما کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکا در 31 مایه جولای در کابل نگرانی‌ها را درباره روابط احتمالی طالبان با القاعده افزایش داده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در جاده های شهر هرات ده ها معتاد زندگی می کنند که شماری از آنها می گویند پیش از حاکم شدن دوباره طالبان با اداره های دولتی کار می کردند. جلیل احمد یکی از آنهاست که میگوید سرباز اردوی ملی بود و پس از اخراج شدن از وظیفه از سوی طالبان به مواد مخدر آغشته شده است. او اکنون از خانواده‌اش طرد شده و در جاده‌های شهر هرات زندگی میکند. این گزارش با صدای جلیل احمد آغاز میشود.
از بیکاری همیت کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم.
این مرد 31 ساله تا هنگام سقوط حکومت پیشین سرباز اردوی ملی بود، اما پس از برگشت طالبان به قدرت کارش را از دست داد و سرنوشت او را اینجا کشانیده است. جلیل احمد که پدر یک پسر 3 ساله و دختر 8 ماه است میگوید که به خاطر بیکاری و فشارهای روانی ناشی از آن به مواد مخدر روی آورده است.
من 2.5 سال به اردو بودم، همه دولت که بپشه طالبان اومدن بیکار شدیم، از بیکاری همه کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم. همین عمل به کمپ هم میبرم میزنم ما رو اینجا یک ماه دو ماه نگه میدارم با پس نی کار نی روزگار با پس هم همی تن زن و بچه دارم هستیم به همی بلوارا سختی میکشیم به همی هوا سرد و اینا.
جلیل احمد میگوید هنگام سقوط حکومت گذشته 4 ماه معاش خود را دریافت نکرده بود. به گفته او پس از به قدرت رسیدن طالبان برای ادامه وظیفه و گرفتن معاش خود به قل اردوی هرات مراجعه کرد، اما طالبان همه اسناد او را پاره کردند و از این مکان نظامی او را بیرون ساختند. هرچند این ادعای جلیل احمد از سوی مقام‌های محلی طالبان در هرات تایید نشده است.
دولت که بشد برفتیم گفتگو، دولت دیگه رفته دیگه معاش به دنبال معاش نشیم، هم کاغذام را هم گیر پاره کرد، کارتام را هم بستند از مامور پس ری کردم.
در میان این معتادان بیشتر از 10 تنشان میگویند که در حکومت گذشته کار میکردند. به گفته آنان پس از سقوط نظام جمهوری از کار اخراج شدند و به خاطر بیکاری و فشارهای روانی هم آغوش مواد مخدر شدند.
با می دولت مشکل بودیم سابق. خلاصه همونجا زندگی ما یک رقم میچرخید. باز وقتی که جنگ شد دیگه مشکلات پیش ما، بیکار شدیم به هر حال. به ایران رد و مرز شدیم. به افغانستان اومدیم کار و جنگ و جدل. آخر هم بیکاری باعث شد که ما پس مواد مخدر شروع کردیم. همیال دربار 6 ماهی که ما خود ما به خونه خونه رفتم. دو پسر دارم، زن دارم، خونه دارم، زندگی دارم.
بسیاری از این افراد همانند جلیل احمد مواد مخدر را وسیله برای نجات از فشارهای روانی ناشی از بیکاری و مشکلات انتخاب کردند، اما بیخبر از این که در راه تاریک مرگ تدریجی قدم گذاشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کیف امروز جمعه روز مدافعان اوکراین را تجلیل می کند. در این حال رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از اوکراینی ها خواسته است که در این روز به دلیل حملات احتمالی بیشتر روسیه مواظب خود باشند. از سوی دیگر وزارت ادغام قلمروهای اشغال شده اوکراین گفته که اردوی این کشور بیش از 600 محله مسکونی را از تصرف قوای روسی طی ماه گذشته آزاد کرده. این در حال است که مسکو به حملاتش به ده‌ها شهر اوکراین ادامه داده که در نتیجه شماری از غیر نظامیان کشته شدند. ستار فروغ برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیو است. نیروهای اوکراینی دقیقاً چند ساحه مسکونی را و در کدام مناطق از قوای روسی پس گرفتند؟
مقام‌های اوکراین میگویند که حدود 502 ساحه مسکونی در منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور و 75 ساحه در منطقه استراتژیک خرسون ماه گذشته توسط قوای اوکراینی آزاد شدند. وزارت ادغام مجدد قلمروهای اشغال شده موقت اواخر دیروز گفت که 43 ساحه در منطقه دونسک و 7 ساحه دیگر در لوهانسک پس گرفته شدند. این وزارت در بیانیه‌ای که در وبسایتش نشر شده افزوده است که قلمروهای آزاد شده اوکراین به طور قابل ملاحظه افزایش یافته، اما این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه‌اش امروز گفت که نیروهای طرفدار روسیه طی 3 روز گذشته به سمت مرکز شهرک بخمود در منطقه دونسک در شرق اوکراین پیشروی کردند.
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه‌اش درباره وضعیت در بخمود چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیشب در سخنرانی شبانه‌اش گفت که درگیری شدید در بخمود ادامه دارد. زلنسکی افزود که نیروهای اوکراینی از بخمود با اقدامات ماهرانه و قهرمانانه دفاع میکنند. 4 منطقه اوکراین، خرسون، دونسک، لوهانسک و زاپروژیا که قسما در کنترل روسیه بودند، اواخر ماه گذشته توسط مسکو به قلمرو روسیه وصل شدند. این اقدام مسکو توسط اوکراین و غرب نکوهش شده و غیر قانونی خوانده شده است. در همین حال کیف امروز جمعه است، روز مدافعان اوکراین، تجلیل میکند و زلنسکی از اوکراینی ها خواسته است که در این روز به دلیل حملات احتمالی بیشتر روسیه مواظب خود باشند. پیش از این مقامات گفتند که دیروز در حمله های راکتی و تیاره های بسرنشین روسی ده ها شهر و شهرک اوکراین برای چهارمین روز هدف قرار گرفتند. در شهر میکولایف در جنوب اوکراین از کشته شدن 5 تن در نتیجه این حملات خبر داده شده. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین حدود 8 ماه سپری می شود.
تشکر ستار فروغ بود با گزارش در مورد تحولات اخیر از جنگ روسیه در اوکراین.
بیشتر از خبر،
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. روزنامه لس آنجلس تایمز به سخنان اخیر مقامات طالبان اشاره می‌کند که گفتند پروژه‌هایی که به خاطر جنگ‌های طولانی در افغانستان متوقف شده بودند اکنون زمینه برای آغاز کار آنها مساعد شده و سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند در اینجا سرمایه‌گذاری کنند. به نوشته روزنامه طالبان بعد از به قدرت رسیدن در یک سال گذشته سعی کردند که خود را از یک گروه جنگی به یک حکومت تبدیل کنند و آن هم در حالی که اقتصاد افغانستان رو به نزول رفته و جامعه بین المللی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در ادامه می خوانیم که حکومت های خارجی کمک های خود را به افغانستان متوقف ساختند و تحریم ها هم بر بعضی از رهبران طالبان جاری می باشد. در چنین حالت به نوشته روزنامه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید که افغانستان میتواند یک نقطه خوب وصل بین کشورهای منطقه باشد و آنها امنیت کشور را کاملا تامین کردند و از این رو ممالک دیگر را دعوت کردند که اکنون زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی آنها در افغانستان فراهم شده است. اما به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز ادعای تامین امنیت سرتاسری از سوی طالبان در یک زمانی صورت میگیرد که گروه افراطی دولت اسلامی که رقیب عمده طالبان حساب می شود در دو هفته اخیر چندین حمله را در افغانستان انجام دادند، از جمله بر مکاتب، مراکز تعلیمی و گزمه های طالبان. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به سرنوشت افغان های توجه کرده که می خواهند افغانستان را ترک کنند ولی نتوانستند در جریان تخلیه با هرج و مرج از میدان هوایی کابل یک سال قبل از کشور بیرون شوند. بنوشته این نشریه درباره وضعیت افغانستان در یک سال گذشته بسیار چیزها نوشته شده، از جمله در مورد سرعت خروج قوای متحدین، به قدرت رسیدن یک حکومت غیر فراگیر، تهدید القاعده و داعش و مشکلات بشری که دامنگیر مردم می باشد. اما بنوشته این نشریه در مورد مردم آسیب پذیری که نتوانستند در جریان تخلیه به تیاره ها سوار شوند چیزی گفته نشده است، مخصوصا در مورد خطرات مختلفی که آنها را تهدید می کند. در ادامه این مطلب نشریه دیپلمات می خوانیم که آن افغان‌هایی که نتوانستند در جریان تخلیه تقریبا یک سال قبل به تیاره ها سوار شوند امروز با مشکل عدم دسترسی به ویزه کشورهای خارجی، نبود منابع مالی و یا خطراتی که در راه‌های صعب العبور پناهجویی وجود دارد روبرو هستند و ایده‌ای هم به خاطر سن زیاد نمی توانند راه مهاجرت را پیش گیرند. همین بخش مردم افغانستان به نوشته این نشریه هم اکنون با خطر جدی امنیتی، آفات طبیعی، سقوط اقتصادی و نظام سیاسی و کاهش روزافزون امکانات ابتدایی برای امرار حیات دست و پنجه نرم می کنند. فرارسیدن فصل زمستان امسال به نگرانی بسیاری ها در مناطق مختلف افغانستان افزوده. در ولایت دورافتاده غور هم بسیاری از مردم محلی میگویند که قیمت زغال سنگ افزایش یافته و آنها نگران زندگی خانواده هایشان در سرمای زمستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی چی بگم دیگه بخیر به درجه صفر قرار داره. آن کار نه غریبی نه
سرور 35 ساله کارگر محله در شهر فیروزکوی غور از آمدن زمستان نگران است.
نسبت به پارسال بسیار بلند رفت. این سال ما پول یک سرزغال هم نداریم 120 روپیه بخریم. بیقدر طفلم در گردن ما ایران من نمیشه تو با خدا من به این فکرم بخیر شوا خوبم نمی بره چی رقم کنیم این سال خداوند خودش به داد برسه.
سرور که نانآور خانواده 6 نفری است در ادامه برای دو آزادی بیشتر میگوید.
اگر کار کنیم یک هفته 2000 میشه دو دیگه سالا و اما امسال به یک هفته ما 300 هم گیر نمیدیم.
اسماعیل 25 ساله باشنده دیگر غور است که در گوشی از شهر فیروزکو کفش دوزی میکند. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 14 نفری را به عهده دارد. و از مشکل مشابه سخن میگوید.
وضعیت اقتصاد امسال نسبت به سالهای پیشتر امسال مشکلات زیادتر است، کمتر کار هست، زیاد کار نیست. تا هنوز مواد سخت و مواد خوراک تا هنوز جمع‌آوری نکرده ایم. مشکلات زیاد است. حتی حالا زغال سنگ قیمتش بالا است، مشکلات است، خریده نمیشه، مشکل است. و دیگه مواد خوراک هم قیمت است که اگر قسم قیمت باشه نمیتونیم ما مواد خوراک را به دست بیاوریم و بخریم.
او هم از وضعیت کودکانش در زمستان پیشرو نگران است.
حالا اگر مواد خوراکه و مواد سخت گیر نیه به همگی معلوم است و همگی میدانن که اگر گیر نیه حتمی اطفال تلف میشه، مشکلات وجود میآید در خانواده، نو سامانی ها وجود میآید که نمیتونن که امرار معاش کنن، زندگی خود پیش ببرن و شاید تلف هم بشه افراد.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. چند ماه پیش مقامات سازمان ملل متحد گفتند که برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان در جریان امسال به 4.4 میلیارد دلار نیاز است. برخی از مؤسسات کمک رسان از کمک به برخی از نیازمندان سخن میگویند، اما با وصف آن بسیاری از مردم در مناطق مختلف از بیکاری و بی‌پولی شکایت میکنند. زبیولا فعال مدنی غور براد و آزادی میگوید که قیمت زغال سنگ امسال دو برابر شده است.
امسال متاسفانه قیمت مواد سوختی و خصوصا زغال سنگ در ولایت غور بسیار افزایش پیدا کرده. در سال گذشته ما در این وقت سال یک سیر زغال سنگ می خریدیم به 60 تا 65 افغانی، ولی امسال فعلا 100 تا 110 یا بعضی جاها بیشتر از او هم به فروش میرسه یک سیر زغال سنگ.
برخی ها در غربه این باورند که افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان در چند ماه گذشته به نرخ زغال در بازار افغانستان تأثیر گذاشته است. یک گزارش مفصل تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می دهد که آمارای جمهوری مخلوی افغانستان حاکی از آن است که تقریبا 1 میلیون متریک تن زغال سنگ سالانه به پاکستان صادر می شد. اما در ادامه گزارش این سازمان پژوهش مستقل آمده که صادرات زغال تحت حاکمیت طالبان به پاکستان افزایش یافته و ممکن است که سالانه به بیش از 4 میلیون متریک تن برسد. اما عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور روایت دیگر دارد، بهان که از برنامه مشخص و مدون سخن بگوید.
در ولایت غور در مورد کنترل نرخ ها برنامه هست و انشالله که تازه قرار داده که وزارت معادن امارت اسلامی همراه شرکت روشن قادری کرده که 50,000 تن زغال سنگ استخراج میشه، انشالله که برای قیمت تأثیری خوبی داره.
آل بسیاری مثل اسماعیل روز شماره میکنند که وعده مقام طالبان کی عملی خواهد شد.
خاص ما از امارت اسلامی و مؤسساتی است که با کسایی که مسکین هستند، غریب هستند، کمک کنند تا بتونن امرار معاش خود در زمستان بتونن یک چیزی پیدا کنن، یک چیزی دست بیارن که اونا رو بتونن امرار معاش و زندگی خود در زمستان پیش ببرن. زیادتر خواهش ما است از امارت اسلامی که اونا کاری کنن که بهایی که مواد سوخت داره و بهایی که مواد خوراکی داره اینو پایین‌تر بیاره.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، مشتبه مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. میخواستم یک موضوع بسیار عمده را برای حکومت اسلامی بگویم و ایست که حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود یا بعضی شرطها را مانده بود که ما برای مردم کار را زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت را بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. مسئولیت حکومت اسلامی این نیست که مثلا پشت خانما را بگیره، مسئولیت چانی است که در جامعه کنا زندگی میکنه زمینه کاری را جور بکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالرحمن هستم از ولایت زابل، ولسوالی شاجوی، قره خروت‌آباد. یک شکایت داریم. شکایت این است که 4 ماه میشه که معاش نگرفتیم. من یک معلم هستم در مکتب خروت‌آباد. از امارت اسلامی میخواهیم که معاش ما حواله کند. بسیار تشکر میکنیم از شما.
این مردم که شکایت میکنه، این مردم خود شکایت کرد، این شکایت به جای نمیرسه، یا آخرش چی میشه دیگه؟ کل گفا، کل وقتا، کل سالا در گفا تیر شد. این گفا ای بدر نمیخوره، این شکایت ها بدر نمیخوره. چی رقم کنیم دیگه؟ این وطن در بدر است دیگه، نه نان است، نه هیچ چیزی نداریم دیگه، نه نمیخوام چی کار کنیم.
بله سلام علیکم. امید مکتبای دختران به مطالبه ما میگیم که وام شده که مردم هم از در به در شد. همین صدای ما را به مسئولین برسانیم. خدا حافظ.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی بر اثر انفجار ماین‌ها و دیگر مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته و زخمی شدند. این کمیته دیروز در توییتر خود گفت 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده که 40% آنان را کودکان تشکیل می دهند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که فاکتورهای محیط زیست به گونه فزاینده به نیازمندی‌های بشری در افغانستان می‌افزاید. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواهان تحقیق در مورد تهدید ژورنالیستان این رسانه در جریان یک مظاهره در بیشکک پایتخت قرقیزستان شده است. آلمبیک اسرائیلوف، سازمان دهنده مظاهره 13 اکتبر، خواهان بستن بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیشکک، رسانه کلوب و دیگر رسانه‌های همکار با آن شد و گفت که امضای حامیان این طرح را گردآوری می‌کند. و سازمان عفو بین الملل می‌گوید که در جمله 10 نفری که در تظاهرات ایران کشته شدند، حداقل 23 کودک هم شاملند. قربانیان شامل 20 پسر بین 11 تا 17 ساله و 3 دختر بین 16 تا 17 ساله هستند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه هفتوار صحت و زندگی، باز هم من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه صحبت‌های با دکتر سایبان درباره بیماری کولرا، علائم و اعراض، تداوی و وقایه این بیماری داریم. دکتر مشتبه فیضی، متخصص جهاز هضمی، لطف نموده دعوت ما را پذیرفتند و با ما در برنامه هستند. همچنین دکتر صاحب شرافت زمان عمار، سخنگوی وزارت صحت عامه، نیز لطف نموده دعوت ما را پذیرفتند و با ما در خط تلفن هستند. شنوندگان عزیز، در گذشته هرچند گزارش های از شیوع کولرا در برخی ولایت های جنوب غرب افغانستان مانند زابل، هلمند و غزنی داشتیم، ولی در تازه ترین مورد از شیوع ولو محدود این بیماری در پروان نیز گزارش شد. دکتر صاحب شرافت زمان با خود داریم. دکتر صاحب، اول خوب بسیار از خودتان تشکر میکنم که با وجود ضیقی وقت و تماس عاجل ما شما پذیرفتند در برنامه اشتراک کنین. آخرین جزئیات از شیوع کولرا در ولایت های جنوب غرب چیست؟ در زابل و هلمند و در این ولایت ها بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. این اواخر که تقریبا ارقام اسهالات ها در افغانستان صورت گرفته، تا حال ما مثبت واقعات کولرا را نداریم و در ولایت غربی و ولایت جنوب شرق کدام بیماری که بود اکثریتش اسهالات حاد است و تا حال کدام مثبت واقع کولرا ما نداریم.
تشخیصی که شده از طرف لابراتوارا در ولایت ها چی گفتن که کدام علائم از کولرا دیده نشده اظهارات حاد است؟
یک ما ابتدایی و معاینات میکنیم که رساها میشه، از تیم موبایل میشه و سیار میباشه و از اون که میباشه باز در لابراتوارهای مرکزی میباشه. تا حال کدام واقعی مثبت خوشبخت نداریم، ولی بیماری اظهارات حاد بدبختانه در اکثریت ساحات کشور است. خلیل الهام ما خدمات صحی برانها عرضه کردیم.
دکتر زمان، پیشتر ما در برنامه پشتو صحبت‌های داشتیم با دکتر حکیم، رئیس صحت عامه زابل. اونا از هزاران مورد اسهالات حاد خبر دادن در ولایتشان. علتش چیست؟ آیا عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی است یا کدام علت دیگه داره؟
تر ټول مهمه خبر خدای دې دلته زمنګ په هیوادوالو کې څومره شغه د مرکز څخه لري ولایتونه دي هم دي روغتي خدمات څخه د سلري سیمې د اکثریت د سیمې د شال تروختي مرکز یشتون لري یا هم کشتون لري په هغه اساس باندې دي یو لوی استونز زمنګ داته چې دلته خلک عامه په هوی ډیر زیات کم لري موږ په عامه په هوی کې ډیر زیات کار کړی په دغه یو کال کې کوشش مدار شي ټول هیوادوالو ته عامه په هوی وکړو تر څو د دې ناروغي او شغه مخنیوي کیږي یو قوی تدابیر عملی کې خپل بخت شي له هم ډیر سیمه داسې پاتې چې هلته د عامه پوهاوي لا ډېر ته اړتیا ده اکثریت سیمې چې اوس د حادث حالات واقعیت پکې دي یو ستونزه دا ده چې هلته خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري یا هم د آزادې څومره اوبه چې دي که د سیندونو اوبه دي یا هم هلته د چینو اوبه دي هغه تاسې استعمالوي چې هغه کوم یو شي هغه شرایط دي هغه نه عملي کوي یعنې تودوخه ورته نه ورکوي پاکې اوبه نه وي هلته یا هم د هغوی لویه ستونزه دا ده چې په آزاده فضا کې رفع حاجت دا لویې ستونزې دي چې د حادث حالاتو لپاره هغه د طبابت له نظره کوم بنیادي مسایل دی او کوم یو عائلتونه دي نو هغه د عائلت کې یو د ذریعہ کې چې د حادثه حالات واقعیت په غسیمه کې زیاتیږي.
تشکر بسیار جد. دکتر صاحب، وزارت صحت عامه برای مقابله با چنین حالات حاد اسهال چقدر آمادگی داره و چقدر دوا دارین در استاکای شما؟
خو په ټولو ولایاتو کې زمونږ روغتیایي پرسنل پوره مدګي لري د خپل هیوادوال لپاره د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو لپاره خدای چې ځینې سیمې داسې وي چې د مرکز څخه یو سل لري وي لکه په یو څه وخت وړاندې چې په هلمند ولایت کې په بغران ولسوالۍ کې چې د مرکز څخه ډېره زیاته لري و تقریبا 2 ساعته په فاصله کې وه خو بیا هم لله الحم زمونږ سیار ټیمونه موبایل ټیمونه هلته سیمې ته ورسېدل روغتیایي خدمات یې عرضه کړل نو کومو سیمو کې چې د حادث حالات واقعیت یې هم د نورو ناروغیو مربوطه ناروغان دي زمونږ تقریبا 1500 څخه پورته سیار ټیمونه هغه سیمو ته ځي چې هلته چې مخکې روغتیایي مراکز شتون نه درلود نو زموږ کوشش وس ده چې کومې سیمې چې هلته روغتیایي ثابت مراکز نشته ده د سیارو ټیمونو په واسطه باندې هغه سیمې کور کړو تر څو خپلو هیوادوالو ته پکې روغتیایي خدمات وړاندې کړو.
تشکر که از این که در برنامه سهم گرفتین. اگر امرای ما می باشین ادامه میتین خوب اگر نه کار دارین میتونین برین
دکتر صاحب.
بسیار جد تشکر. دکتر صاحب فیضی با ما هستین؟
بله سلام.
صحبت های سخنگوی وزارت صحت عامه را شنیدیم. خوشبختانه گفتن که کدام حالات از حالات مثبت بیماری کولرا را دریافت نکردیم. سوال مشخص ما از شما است که فرق بین کولرا و اسهالات حاد چیست دکتر صاحب؟
سلام با وکرم با شما و تمام شنونده های محترم برنامه صحت و زندگی. جناب سواری صاحب، کولرا با اسهالات حاد دیگر فرق در عامل یا اتیولوژی خود بیماری است که کولرا یکی از عاملین اسهالات حاد می باشد و آفات دیگر امتحانات دیگر هم می تواند که باعث واقعات اسهال حاد شوند. اما کولرا یک بیماری عمای کوچک است که اکثرا در حادثات یا واقعات که سبی رخ می ده مانند سیلاب ها و زلزله ها سر رخ می ده و همچنان این انسان اکثرا در آبهای شور و نمکی اکثرا در سواحل بعضی کشورها این موجود می باشد. فرق اینا با اسهال حاد اگر چه از نگاه اتیولوژی فرق میکنه اما از نگاه کلینیک تقریبا کم نزدیکتر است. فرق همین است که در خود کولرا اسهالات بیش از حد میباشه، یعنی تا که از یک حالت عادی گرفته تا به حالتهای بسیار وخیم حتی که مرگ میر هم باید آمده میتونه و این مثل می شده این که ایتیولوژی اگر کولرا واقعا کولرا باشه دیگه زیادتر اسهالات تقریبا بیش از حد می باشه و افراد زیاد متضرر می شن. و از نگاه ایتیولوژی اگر بتوان بگویم که خود کولرا بسی حالات باید زمانه می کنه که یکی به شکل ایتیولوژی کسی یعنی در منطقه کولرا موجود است ممکن که تا یک وقت از تو چیو نشان بکنه بعدم پس پایین پایه و پس با شروع کنه بشیو. یک مناطق است که اون را مناطق انجیمیت میگه که اونجا به شکل دائمی کولرا موجود هستن اما شیو باید نامده، اما میتونه که در تمام سال رغبت خصوصا در فصل های بارانی ممکن که کلرا زیادی بیاید و یا بسیار باتون کسیم که حوادث طبیعی اگر رخ بده مانند زلزله ها شد سیلاب ها شد ممکن که کلرا نیز زیادی بیاید و بگی پاندمی دسته که میتونه به شکل جهانی یا گلوبال تمام یک قرار اتا مصاب بسازه افراد شد و یا میتونه که به شکل چند کشور مصاب بسازه. پس کلرا چندین پاندمی که تقریبا 7 پاندمی تقریبا در کشور از سالهای ارزش لبده تقریبا جریان داره که خوشبختانه خیلی وقت پاندمی که در قرن 20 یک بار رخ داده و الحمدلله تقریبا زیاد کار شده، اما ما باز هم با وجود زیاد ریسرچ ها و پیشرفت هایی که در وقایع و تداوی کلرا شده، باز هم کلرا یک چالش است در جهان که میتونه شیوع خود را بار بیاورد.
تشکر دکتر صاحب محترم. همکار تکنیکی اشاره میکنه که دوست عزیزی روی خط هستن، اونا را میگیریم و صحبت های خود را ادامه میدیم. شنونده عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
محمد احمدی هستم محترم، از ولایت بغلان محترم.
احمدی صاحب بفرمایید.
زنده و سلامت باشی. البته ببینید که محترم ما شما را که اینا برلا صحبت میکنیم که واقعا که مرضی مهم است در افغانستان ما شما زیاد هست. ببینید باز دکتر صاحب یک سوالم دارم. ببینید که ما شما غذای شامانده را تقریبا باج مردم استفاده میکنه، میگه ما دوستای خود وقت نمیشینیم تقریبا میتو شینیم که کلی کار ببینید که هرچی پیشوری یک کسی بیاید، یک کتک باشه، یک کلام باشه، از اون استفاده میکنه، ببینید که او باز یک امراض پیدا میشه. نده این باید که مردم افغانستان یک داره ببینید. سوال مایی بودی غذای درمانده را گفتم، یعنی تقریبا بازی اوقات ببینید که مردم های ما شما هم دستای خود نمیشه، تستایی حفاظت نمیکنه که دستای خود بوشه یا تقریبا غذا بخوره. ام کودکای خوردم ببینید که تو پاک و ناپاک کردی پیشروش میام میخوره، ببینید خیلی مشکلات پیدا میشه. اگر اکثر خانه را شما ببینید که مرض گرفته، ببینید که او یک ذره توجه ده محیط زیستی نمیکنه، ببینید که مشکلات ها خلق میشه. مهم نمی است که
به فکر میکنم اینترنت تو وضعیتش ضعیف است. در صورت صحبت شما را داریم و دکتر صاحب هم چیزی که گفتن شنیدن. دکتر صاحب فیضی به احمدی صاحب چی توصیه دارین؟
در مجموع خود کلرا البته انتقالش از طریق آب و طریق غذا است و همچنان میتونه که از طریق یک شخص به شخص دیگه هم انتقال، اما انتقالش بسیار نادر و بسیار جدی است. پس ما میشه باید کوشش بکنیم که غذای ما به هر صورت که باشه باید از نگاه صحی مکملا پاک و همچنان آب بکس کاده میکنیم، همچنان باید پاک باشه، خصوصا آبهایی که البته خصوصا در کشور ما درست زیاد صحی نیست، اکثر آبهای چاه است، آبهایی که از توسط بعضی چشمه و آب دریا است استفاده صورت میگیره. این خودش یک فاکتور بسیار مهم در محیط بخاطر کلرا است. باید ما همیشه کوشش کنیم آبهایی که ما استفاده میکنیم باید از هر نگاه مطمئن باشیم که آب پاک است و خصوصا آبی که به شخص قرار داره باید یک بار جوشانده شوه، چون آب جوش میتونه که با حرارت کلرا را از بین ببره، خصوصا ساحاتی که زیاد اندمیک است، در این ساحه کلرا زیادتر است، اونجا فاکتورهای مختلف بخش صحت، زراعت و دیگه بخش منابع آبیاری و یا میتونه که در این قسمت دسترسی دارن و اونا همیشه متوجه موضوع هستن که چطور باید آب وقتی که به کانالا یا به نلها میکنه عبور میکنه چطور باید نگهداری کنن و چطور بتونه که اون همیشه آری از میکروب ها و از خصوصا از کلرا داشته باشن. پس توصیه ما به تمام مردم ما این است که وقتی که اینا آبی که بزاد مطمئن نباشن باید او را خوب جوش بدن، باید استفاده کنن. غذاهایی که البته از شب میمانه یا از یک روز قبل میمانه، اول خو باید مطمئن باشیم که در جای مسئول نگهداری شده. باز هم اگر فهمیدیم که ما نمیتونیم او را درست نگهداری کنیم باید از هیچ استفاده نشه تا که اون ذخیره ای که در کلرا داخل آب و غذا است از او جلوگیری شود. و همچنان حفظ صحه فردی هم رول داره، پاک کردن غذا
تشکر.
شستن دستها با صابون آب بسیار مفید است.
تشکر.
شخص که از این استفاده کنن و بتونن که از این جلوگیری کنن.
تشکر. دکتر صاحب فیضی دوست عزیز شنونده عزیز روی خط هستن. همکار تکنیکی اشاره میکنه که از ولایت غور تماس گرفتن. نمیخوایم که بیشتر منتظر بمونن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
من میشه وقت استادم شو خواهم میگم ساعت 5 صبح
فهمیده نشد. از طرف شو احسال میشن. خودتان؟
بله خودم. خواب میشن 4 بجه یا 5 بجه صبح، بسیار شکم درد میشم ولی احسال میشه. روز باز خوب میشم.
دکتر صاحب فیضی، میتونین همراه دوست ما که تماس گرفتن از غور صحبت داشته باشین؟ بیشتر ببرسین.
بله ما صداش نمیشنوم. مگم برادر اگر صداش نمیشنون ما درست سواشن گفتن نتونستم که نا گفتن که ما از طرف شاو وقت که صبح از خواب بدار میشم در بطنی اطلاعات پیدا میکنم.
گفتن از طرف شاو که خواب میکنن برشان درد بطنی یا درد شکم پیدا میشه و اسهال میشن، اما از طرف روز باز وضعیتشان خوب میشه.
خوب اصلا دردهایی که از طرف شب باوجود میره اکثرا آفات میده میباشن و قسمت اول 12 اگر اینا از زخمهای قسمت 12 یا که ما برش دسته های آمه زخم میده و زخم روده میگن، اگر داشته باشن ممکن از طرف شب دردهای متعدد بعد از 3 ساعت باوجود بیره و خوردن غذاهای ثقیل از طرف شب ای هم یکی از علت زی بوده میتونه و پرخوری زیاد از طرف شب ای هم بوده میتونه یک علتش. اما در مجموع اگر ما از طرف شب بعد از اینکه غذا استفاده میکنیم و الخو غذا باید پیشتر از تقریبا نزدیکای سر شب استفاده شد تا 3-4 ساعت او به هضم و جذب برسه و بعد از اینکه ما غذا میخوریم کسایی که مشکلات داره باید یک چند قدم یک 20 دقیقه اینا قدم بزنن تا نان که خوردن هضم شوه و کوشش کنن که هیچ وقت از طرف شب نا وقت نان خصوصا غذاهای ثقیل استفاده نکنن. دیگه ما به نظر ما اینا اگر بسیار مشکل دارن میتونن که به دکتر کلینیک نزدیک مراجعه کنن و درباره آفت اصلی پیدا کنن که مشکل در کجاست.
تشکر دکتر صاحب فیضی. شنونده عزیز تماس گرفتن و پیام صوتی خود به ما ماندن، او را میشنویم. دکتر صاحب ببینیم که چی گفتن.
سلام جناب دکتر صاحب، من عمران هستم از ولسوالی سیدخیل تماس گرفتیم. جناب دکتر صاحب میخوایم در مورد وقایع از بیماری کولرا بفهمم که چگونه ما میتونیم خود از بیماری کولرا وقایع کنیم تا با این مریضی مبتلا نشویم، و دیگه در مورد ای که آیا بیماری کولرا کشنده است یا خیر.
بله دکتر صاحب فیضی، عمران خان تماس گرفته بودن. وقایع و گفتن آیا کشنده است یا نه، بفرمایید دکتر صاحب.
ما پیشتر سری مورد بحث کردیم، گفتیم که کولرا انتقالش از طریق فنی، یعنی وقتی که غذا و آب ناپاک استفاده شده انتقال میشه. پس ما باید نظافت و نظافت فردی و محیطی ازش استفاده کنیم. هم از آبایی که استفاده میکنیم باید محکم تقیم و پاک باشه و غذاهایی که استفاده میکنیم باید او را متوجه باشیم که غذا تازه پخته شده و غذای نیست که باسی باشه. همچنان شستن دستها قبل از اینکه غذا مصرف میکنن یا نظافت و یا بسیار رول داره. پس ما یک مشکل در جامعه خود داریم که آبی که ما استفاده میکنیم اکثرا از چشمه و خصوصا در ولایت ها از آب دریا و تو نلایی که از چاهای عمیق باشه نیست. پس ما میتونیم که توسط بعضی موادهای مانند کلورین، اگر ما کلورین استفاده کنیم در آبی که استفاده میکنیم یا آب جوش بتیم، ما میتونیم که از این رویت ما خود از کلورا جلوگیری به عمل بیاییم. اما من موضوع دکیشان که موضوع مرگ میر بوده، کلورا از حالت بسیار عادی حتی تا مرگ میر هم میتونه که باوجود ده. مرگ به صورت باوجود نه که یکی مقدار خود میکروب کلورا در میره زیاد جد شوه و اعراض شدید خصوصا در افرادی که اونا مالنیوتریشن ما باش میدیم که سوی تغذیه هستن، یا ای که از بعد از یه استفاده میکنن مانند دوبلاتر یعنی دوای انتیاسید استفاده میکنن، چون خود اسید در از بین بودن کلرا بسیار رول داره. وقتی کسایی که اونا یا عمل جراحی میدن انجام دادن یا دوای انتیاسید استفاده میکنن و یا مالنیوتریشن یا سوی تغذیه خصوصا در سال این بیشتر میتونه که در اینا مرگ میز بیشتر بازید دهه.
تشکر دکتر فیضی. یک آگهی را میشنویم برمیگردیم به برنامه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های می دوتایم به خیلی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم هزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنوندگان عزیز، برنامه صحت و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر صاحب مجتبی فیضی، متخصص جهاز هضمی، مهمان برنامه هستند. دکتر صاحب، شنونده عزیز برای ما پیام ماندن، پیامشان هم میشنویم اگر اجازتون باشه.
به نام خدا، سنان اگزاد هستم، از مرکز ولایت پروان تماس گرفتیم. در مورد موضوع برنامه تان سوال داشتم که در قدم اول تشکری میکنم از اینکه خیلی موضوع خوبه شما انتخاب کردین. سوال من این بود که کولرا خودش چی است؟ یک معرفی مختصر دکتر صاحب داشته باشه از کولرا و کسی که مبتلا به کولرا میشه و خودش متوجه نمیشه، چی علائم در وجود او شخص دیده میشه که بفهمه شخص که ما به کولرا مبتلا شدیم؟ تشکر.
دکتر صاحب فیضی بفرمایین. خانم نگزاد از پروان تماس گرفته بودن، علائم و اعراض کولرا را پرسان کردن و وقایع و طرق علاج. اگر صحبت های داشتیم در این مورد در اول برنامه.
بله، کولرا یک باسیل گرام منفیستک و حوازی اروبیک و متحرک که تقریبا طول آن 1.3 میکرو متر است و قطر آن 0.5 تا 0.8 میکرو متر است. یک انتان بکتریایی است که اکثرا مبتان گفتم که بیشتر در آبهای شور زندگی میکنن و تا ها فعلا دو نوع از این که او 139 و او یک مسما شده و او یک با دو سیروتاب دیگه چی شده اینا طبقه بندی شده که یکی او را برانه کلاسیک میگه و دیگه شلتور میگه که کلاسیک در 6 پاندمیک اول در جهان بسیار رول داشتن و التورش در قرن 20 باعث بعضی شیوع در بعضی ممالک شدن. و سوال دیگه شنه بوده که ما چطور میتونیم که بفهمیم که کولرا چطور با جان ما هستید ما احساس میکنیم. کولرا ما تا پیشتر گفتیم که یک حالتی است که دفتن با وجود میاد نزد افراد اصالات بسیار بیش از حد که حتی میشه که 250 میلیلیتر در 1 کیلوگرم وزن بدن آغاز شوه و بالاخره و میتونه که از ابتدا هم از یک حالت بسیار خفیف و متوسط شروع شوه، یعنی که اصابت عادی حتی میتونه که به تعقیب این صفراخات باجده، اما بعض اوقات میتونه که آن قدر شدید باشه که یک بر سه مایه در دفعه اول شروع اعراض خصوصا 250 میلیلیتر پر کیلوگرم موجی که آغاز شده و این یک حالت بسیار شدید است که 24 ساعت رخ میده و انسان میتونه که بسیار زود زیای مایات باعث دیهیدریشن جسم شده و بالاخره مریضا به طرف میتونه به طرف شاد بره میتونه که به طرف کوما بره. یک اما در شروع آغاز میتونه که یک اسهال بسیار عادی هم باشه که یک نفر اگر خود احساس کنه که مگه اسهال عادی تمام به سفاقات دارم، باید به کلینیک مراجعه کنه و درباره از این بفهمه که آیا کلاغس یا کدام موافقت دیگه یا انتماد دیگه.
تشکر دکتر صاحب فیضی. سوال ما ایس دکتر صاحب که ما چطور میتونیم که همراه بیمار مشکوک کولرا در خانه کمک کرده باشیم پیش از اینکه به کلینیک ببریمش یا به شفاخانه و او تشخیص شود که کولرا است یا نی؟
کولرا به اساس کاتگوری که WHO سازمان صحت جهان کردن یک نو ساین آف دیزیز، یعنی هیچ اعراض علی ندارن، به این معنی که یک اصابت بسیار خفیف. اگر ما فهمیدیم که یک اصابت بسیار خفیف به وجود آمده، در این صورت ما میتونیم که در خانه هم با این کمک کنیم. از پودرای اوارس یا اورال ریهیدرن سلوشن ما میتونیم که از این پاکت ها هست دواخانه نزدیک هم از در خانه هم باشه، ما میتونیم که با انداختن در یک لیتر آب یک پاکت از این وارث که بون رقم تحیل میشه استفاده کنیم. اگر فهمیدیم که اصالات ما دفعات بیشتر میشه و استفراغات هم امرش یک جا شده، به این صورت باز یا تب داره مریض، اگر چیز در قدرات تب زیاد موجود نهی باشه، مگر باز هم اگر اینا احساس کسالت رو دفع کردن، باز میتونن که یک استپ بالاتر که او حالت متوسط است اینا تداوی شوند، که این هم از اولا از طریق موارث میتونه که اینا اگر داشته باشن اگر نداشته باشن تحریز تحییشون هم بسیار ساده هستن. ما میتونیم که خود وارث در خانه هم از بعضی محلات و بعضی مواد استفاده کرده بسازیم. مثلا ما میتونیم که اگر در یک بروز وقتی که نفر احساس میکنه سالات داره و مشکوک به کولرا میشه، میتونه که در خانه یک مقدار شش قاشق از بوره و یک و نیم قاشق از نمک یک محلول اینا بسازن در یک لیتر آب، و همچنان میتونن که یک مقدار از جوس یا آب نارنج هم بندازن، و کمی اگر به خاطر طعمشان میتونن که از کیله را خوب میده میده کنن در بندازن تا بتونن که یک محلول بسیار خوبه که حاوی تمام الکترولیت ها است که باعث اختلاطات و مشکلات در بدن میشه او را پوره کده بتونن. اینا میتونن که در فامیل خود همین چیز بسازن. اگر احیانا اینا دسترسی به وارث ندارن، به دواخانه دسترسی ندارن، در ولایت دور یا در مناطق که از چیز دور است، کلینیک های سیه دور هستن، میتونن استفاده بکنن. اما در ابتدا باید اینا وقتی که این سلوشن یا این محلول میسازن میتونن از این استفاده بکنن. اگر فهمیدن که با محلول خوب نشدن و اعراضشان که ناشی از اسهالات و استفراغات است بیشتر شده میره، باز اینا میتونن که مرکز صحی برن بخاطر تداوی بیشتر.
تشکر بسیار زیاد، واقعا معلومات جالبی دادن، خصوصا ساختن شربت یا محلول وارث که چی اجزایش نمک است و بوره است و میتونن کیله استفاده کنن و همچنین نارنج یا مالته از این برای ذائقهش. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شاید نزد خانواده ها این مواد باشه و میتونن که در بعض موارد از او استفاده کنن. دیگه کدام رژیم غذایی دکتر صاحب کمک میکنه با مریض که اگر او مایعات بدن خود ضایع کرده باشه او را پس سر قوام بیاره، پس او را تقویه کنه؟ میوه‌جات یا سبزیجات یا گوشت، کدام غذا بهتر است برای مریض داده شو و کسی که حس میکنه که او اسهالات حاد داره؟
اینا میتونه که از هر نوع غذا استفاده کنه، خصوصا غذاهایی که بسیار نرم و آبدار باشه، و خصوصا اطفال، چون جسم و بادی اطفال بسیار زیتر مصاب دهیدشن میشن، باید متوجه از اینا باشیم. اونا میتونن که بسیار به آسانی کلرا سپری کنن، و به این صورت باید مادرشون توجه باشه که طفل بیشتر شیر مادر تهیه کنن و بکن.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مجتبی فیضی، متخصص جهاز هضمی، من از شما تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت جامعه، که در آغاز برنامه با ما بودند. از شنوندگان عزیزی که با برنامه تماس گرفتند، سوالات خود را مطرح ساختند، از اونها هم تشکر میکنیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.